بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين انه خير ناصر ومعين. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى الطاهرين. ولعن على اعدائهم اجمعين من الان الى قیام یوم الدین. خب قبل از اینکه بحث رو ادامه بدم، یه روایتی دیروز من خوندم، روایتی از ابی بصیر بود. روایت این بود: ابی بصیر قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن القنوت فقال فیما یجهر فیه بالقراءه. سوال کردم از قنوت، فرمودن در نمازهای جهریه قنوت هست. قال فقلت له انی سألت اباک عن ذلک فقال فی الخمس کلها. فقال رحم الله ابی ان اصحاب ابی اتوه فسألوه فاخبرهم بالحق ثم اتونی شکاکن فافتیتهم بالتقیه. کافی جلد 3 صفحه 339 رقم 3. خب یه سوالی این بود که این که شاک شکاکن آمدن، این منشأ شده که من تقیتن فتوا بدم. چه ارتباطی بین شاک بودن و فتوای به تقیه هست؟ این ارتباط این روایت چجوری معنا باید کرد؟ خب چجوری میخونیم؟ شکاکن هست، ولی شکاکن یعنی صفن واحدا، ربطی نداره به این چه ارتباط داره. خب حالا این ارتباطش هم با این که بله من سوال کردم چیه؟
جدا که
می اومدن حضرت رو مارمیو می کردن. نه این حالا یه روایت دیگه ای هست که روشن می کنه که همون شکاکنه. عن ابی بصیر قال قلت لابی عبدالله علیه السلام متى اصلی رکعتی الفجر قال فقال لی بعد طلوع الفجر. قلت له ان ابا جعفر امرنی ان اصلیه ما قبل طلوع الفجر. فقال یا ابا محمد ان الشیعه اتوا ابی مسترشدین فافتاهم بمر الحق و اتونی شکاکن فافتیتهم بالتقیه. این دیگه تقریبا عرض کنم هست. این تهذیب جلد 2 صفحه 135 رقم 526. اصلا چی میخواد این ارتباط اینا چیه؟ من حدس میزنم مراد از شکاکن اشاره به این هست که متزلزل در سوال، یعنی از جد روانی متزلزل هستن، که نتیجه متزلزل بودن این هست که میرن این روایت رو پخش میکنن این برانور. یعنی اینجور نیست که محکم بتونن این رو قرص و محکم نیستن. اون مسترشدین هم در واقع این هست که قرص و محکم هستن، میخوان خودشون طلب رشد بکنن. یه روایت دیگه ای دیدم، این روایت رو ببینید، این روایت رو که جالبیه. این روایت توی آدرسشو ننوشتم، ولی تو ذهنم و به نظرم تو رجال کشی بود. ان اسلم مولا محمد ابن حنیف محمد ابن الحنفیه قال کنت مع ابی جعفر علیه السلام جالسا مسندن زهری الى زمزم فمر علینا محمد ابن عبدالله ابن الحسن محمد نفس زکیه و هو یطوف بالبیت. فقال ابو جعفر یا اسلم اتعرف هذا الشاب؟ قلت نعم هذا محمد ابن عبدالله ابن الحسن. قال اما انه سیظهر و یقتل فی حال مذیعه. این قیام میکنه و ولی در حال ناجوری کشته میشه. ثم قال یا اسلم لا تحدث به هذا الحديث احدا، هیچ کی خبر نده، فانه عندک امانه. قال فحدثت به معروف ابن خربوس و اخذت علیه مثل ما اخذ علیه. قال و کنا عند ابی عبدالله علیه السلام قطبتا و عشیتا، ابی جعفر علیه السلام، اربعتون من اهل مکه. معروف ابن خربوز مکیه، اصلا مولا محمد حنیفم مکیه، اینا اهل مکه. فسأله معروف عن هذا الحدیث، فقال، اونم در حضور در کنار اون چهار تا مکی دیگه هم سوال کرد، پنهانی هم سوال نکرد. فقال اخبرنی عن هذا الحدیث الذي حدثنیه، یعنی حدثنیه همین اصلا، فإني أحب أن أسمعه منك. قال فالتفت إلى أسلم فقال له أسلم جوئلت في ذلك إني أخذت علي مثل الذي أخذت علي. من قفتم ولی چیز کردم، مهد گرفتم، قیمان گرفتم. قال فقال أبو جعفر عليه السلام لو كان الناس كلهم لنا شيعة لكان ثلاثة أربائهم لنا شكاكاً و رب الاخر احمق. بابا این فکر میکنم این شکاک بودنی که اینجا مطرح هست، این آدم های متزلزل هستن، محکم نیستن، ایچی بهشون نمیخواد، معلوم نیستون احمق رو بخواد تطبیق کنه، بله شاید اون شکاک رو بخواد، میگه قرص و محکم نیستن. بابا بهت گفتم که اینو نگو، هنوز فردا نشده دوباره تحویل من دادن. این شبیه این توی یه روایت از عمار ساواتی هم هست، عمار ساواتی میگه که امام گفتن اون روایتی که بهت گفتم هیچ شده به کسی دیگه، به هیچ که نگفتی، گفت نه فقط به فلان کسی گفتم. امام علیه السلام میگه کل سر جاوز الاثنین شاه، اون تو روایته اونم هست، میگه به اون گفتم دیگه تموم شد دیگه، از من و شما که تجاوز کرد نفر سوم رسید دیگه شایع میشه و امثال این. حالا حدس بزنم اینجوریه، اتمونی شکاکن یعنی متزلزل در محکم و امثال اینا. همین علی وسیر یه روایتی امام علیه السلام سوال ازش کردن که این شده که من یه روایت به تو بگم اینو کتمان کرده باشی و نگفته باشی به اشخاص، به هرچی فکر کردم نه، هرچی امام گفته به دیگران گفتم. یعنی در واقع میخوان یه تفاوت بین ابی بصیر با مثلا جابر جوفی، جابر جوفی اون روایتی که از یه میگن 70,000 30,000 چقدر روایت امام به من یاد داد، گفتش که به هیچ که پرده چیز نکن، میگه سه گروه روایت یاد داد، یه گروه رو گفتش که خلاصه اینها رو باید پخش کنی حتما، یه گروه روایت رو گفتش که تا من زنده هستم حق صحبت نداری، من که از دنیا رفتم باید اینها رو تهدید کنی و الا فعلیک لعنت الله، یه گروه دیگه این که نه در حیات من نه در ممات من حق نقلش نداری. بعد میگه گاهی اوقات شبه دیوانگی به من سر میزد، از بس که اون احادیث برام سنگینی میکرد سر رو تو چاه میکردم، میگفتم حدثنی محمد ابن علی، حدثنی محمد، یه قدری میگفتم تا راحت میشدم. این تو شرحال جابر جوفی توی از خود دست شما درد نکنه توی رجال کشی هست. خب فکر میکنم معناش این باشه.
درست نمیدونم.
یعنی روایت همون حکم طبیعی هست، هم خبر حضرت منو طبیعی گفتم. اینا یعنی توی یک مجلس بوده چجوریه؟ سوال طبعا میکنم. نه، میگه که افتهیتهم به تقیه، یعنی فتوایی که مطابق تقیه هست به شما گفتم، به دلیل که شما این حرفا رو میارید پخش میکنید. علتی که تقیه هست به خاطر اینکه این حرفا از شما تقیه من ندارم، ولی چون میری پخش میکنی جایی دیگه میگی، من مجبورم حکم الله واقعی رو بیان نکنم، چون حکم الله واقعی بیان بشه تو میری پخش میکنی و پخش کردن هم بر خودت خطر داره هم بر من خطر داره. یعنی شکاکن اشاره به این هست که شما محکم وای نمیستی که چیز کنی، این پخش میشه. یعنی یه چیز تو پرانتزم بگم توی چی؟ نه دیگه شکاک نبودن، اونا محکم بودن، خیلی محکم بودن. حالا یه نکته بگم، حالا صبر کنید، صبر کنید یه لحظه. تو خود روایات این هست که اصحاب امام باقر نسبت به اصحاب امام صادق علیه السلام رو ترجیح میده، اصحاب و ابی خیر من اصحابی، این تو روایات هست امام صادق علیه السلام میگه. راوی میگه که ما اصحاب پدر شما هم بودیم، میگه اون وقت بهتر از حالا بودیم. انتم ذلک الیوم خیر منکم الان. این خب زمان امام صادق علیه امام به اصطلاح باقر علیه السلام یه حالت پنهانی بوده، عادت کرده بودن که مسائل رو همینجور راحت چیز نکنه. زمان امام صادق به اصطلاح ارتباطشون با سنی ها خیلی قوی تر شده بوده، مناظره میکردن، چی میکردن. اینا شرایط به گونه ای بوده که به این راحتی نمیتونستن حرفایی که امام علیه السلام بهشون بگه اونا رو پخش نکنن. به خصوص فرض کن توی مناظره گیر میافتادن، راحت چیز میکردن دیگه. اصلا یکی از مشکلاتی که گاهی بوده در این مناظرات بوده، مناظره که گیر میکردن مجبور میشدن یه سری اسرار رو فاش کنن، چون برای اینکه ظاهر اشد و امثال اینها.
مناظره
کلامی یا فقهی؟ حالا کلامی فقهی هر کدوم بوده علی تقدیر. این مطلب هست که یکی از مشکلاتی که گاهی قد وجود داشته بعد مناظرات بوده، برای اینکه مثلا داستان هشام حکم هم که میخواست هشام رو اون بر چیه یحیای برمکی کیه با هشام بعد افتاده بود، برای اینکه هشام تله براش گذاشت در مناظره هشام رو گیر بندازه. داستانش هست که اصلا به مرگ هشام هم شرحال هشام ابن حکم تو رجال کشی ببینید. به هر حال زمان امام صادق علیه السلام ارتباطات بیشتر با سنی ها و بحث های کلامی، بحث مناظراتی که اینا گاهی اوقات تو مناظره گیر میکردن، گاهی اوقات سبب میشده که یه حرفایی بزنن که احیانا هم بر خودشون خطرناک بوده هم بر امام علیه السلام خطرناک بوده. باز تو پرانتز یه نکته رو عرض بکنم، یکی از مهمترین اوصافی که نواب اربعه رو یعنی در نواب اربعه وجود داشته بحث رازداریه، قدرت رازداری، یعنی اون چیزی که بیشتر از همه در مورد نواب اربعه هست اینه. نه از جهت علمی شاید بسیاری از راویان از اونا بالاتر بودن، به اون معنا نواب اربعه مرجع تقلید نبودن، ولی توانایی رازداری داشتن. اینه که از ابو اسحاق نوبختیه یا یکی از این نوبختی ها هست ازشون وقتی سوال میکنه که اون خیلی محترمتر بوده از نائب امام زمان علیه السلام، ازش سوال میکردن که چطور شد که تو به عنوان نائب امام زمان تعیین نشدی؟ به نظر دان محمد ابن عثمانه یا حسین روحه. حسین روح از نوبختی ها جزو شخصیت های برجسته نوبختی ها نبوده، بزرگ نوبختی ها نبوده. ابو اسحاق و بعضی از این نوبختی های دیگه خیلی محترمتر از حسین روح بودن. خب خیلی مایه تعجب بوده که حسین روح به عنوان نائب تعیین میشه، در حالی که اونا بزرگتر از اونا وجود داشتن، محترمتر از اونها. اون میگه که مولای اعلم، خود امام زمان بهتر میدونه که کیو نائب کنه. ولی یه مطلب بهتون بگم، من بحث متکلم هستم در مناظرات، گاهی اوقات که گیر میکنم، گیر کنم ممکنه امام زمان رو لو بدم جوشو. ولی حسین روح کسی است که امام زمان تعبیرش اینه که زیر پاش هم باشه پاشو بلند نمیکنه که امام زمان مشخص بشه، یعنی پنهان باشه یه جایی که به اصطلاح پاشو گذاشته که مثلا یه زیر زمینی هست و این سا پاشو بلند کنه که برن زیر زمین رو بگردن و امام رو پیدا کنن، اینجور نیست، خیلی محکم هست. این بحث محکم بودن خیلی مهم بوده. بله
من
مثلا بحث رازداری و اینها
بیشتر
تو معارف
کلامی
و تمام
چیزی که
بحث
فقهی هم
گاهی
وقت مثلا اینکه معارف سنگی حالا
نه نه بحث فقهی هم چیز بوده، چون خیلی وقتا
خیلی کم نسبت
نه خودشون شیعه معرفی نمی‌کردن،
این بحث کلامیه
نه بحث فقهی. نه بحث فقهی شب احیانا چیز بوده تو مناظرات، اصلا مناظرات فقهی هم رنگ کلامی داشته، یعنی مناظره فقهی به این عنوان که آیا مذهب فقهی شیعه درسته یا مذهب فقهی مالکی درسته، یه طرفش دعواهای به بحثای کلامی رنگ و بوی کلامی داره. بگذاریم. خب نه دو رکعت مراد نافله است. بحث این هست که نافله وقتش تو روایات ما هست که نافله نزدیک طلوع فجر نافله مشروع هست، یا تو بعضی روایات هست که زمانی که شک داشته باشه که طلوع فجر شده یا نه، اون زمان زمانی هست که طول نسبت به نافله حتما شده، چون قریبه به طلوع فجر نافله فجر رو میشه خون. این بحثه اینه که حتما باید طلوع فجر باشه تا نافله فجر رو بخونه یا خب این یه نکته. نکته دیگه این که ما یه روایتی خوندیم از معاذ بن مسلم نحوی که آدرسش هم رجال کشی صفحه 253 رقم 470 که معاذ بن مسلم نحوی میگه که امام علیه السلام میگه من به من خبر دادن که تو مسجد جامع میشنی یا مردم فتوا میدی، بعد نحوه فتوا دادنش رو بیان میکنه، میگه من سه گروه پیش من میان، اگر شیعه باشن فتوای شما رو بهشون میگم، اگر مخالف شما باشن فتوای مخالفین رو میگم، مشکوک الحال باشن فتوای شما و فتوای سید رو هر دو رو نقل میکنم. این روایت امام علیه السلام بهش میفرماید اثنه کذا فعنی کذا اثنه، که تو رجال کشکیت. این روایت علاقه ملخصش تو تهذیب هم آمده جلد 6 صفحه 25 رقم 539. البته اون فعنی کذا اثنه تو اون نقل نیست، اون نقلش این اصلا معاذ الحرا و کان ابو عبدالله علیه السلام یو سمیه نحوی قال قلت لابی عبدالله علیه السلام انی اجلس فی المسجد فیعتین الرجل فیذا عرفت انهو یو خالف کم اخبرتو به قول غیر کم فیذا کن کان ممن لا عدری اخبرتو به قول کم به قول غیر کم فیختار لنفسه و اذا کان ممن یقول به قول کم اخستو به قول کم فقال رحمک الله حاکذا فسنم. ما عرض میکردیم که این روایت ازش استفاده نمیشه که منشأ این مطالب حتما تقیی است و اینها، ممکنه بحث در این هست که در واقع عرض کنم خدمت شما اصلا سائلی که میاد سوال میکنه اگر سنیه که انه میگه افتنی علا طبق مذهب من اراهو خلص صحیح هم، یک قیدی در سوال سائل وجود مقدر هست، اون قید در جواب هم مقدر هست، و خب وقتی اون شخص نمیشناسه که شیعه هست یا سنی هست، در واقع اون قید مقدر هم مشخص نیست که بعد طبق فتوای کی باید بگه، به خاطر همین هر دو رو با هم ذکر میکنه. این معلوم نیست و رفتی به بحث تقیه و اینها داشته باشه. بعضی از دوستان این نقل مشابه این رو که از عبان هست ذکر میکردن که مثلا شاهده بر این باشه که اینا مربوط به تقیه است. این روایت اینه، ان عوان ابن تقلب قال قلت لابی عبدالله علیه السلام، این آدرس رجال کشی صفحه 330 رقم 602، ان عوان ابن تقلب قال قلت لابی عبدالله علیه السلام انی اقعد فی المسجد فیجیع الناس فیسالونی فان لم اجبهم لم یقبلوا منی و اکره ان اجیبهم بقولکم و ما جاء عنکم فقال لي انظر ما علمت انه من قولهم فاخبرهم بذلك. اون تعبیر اکره ان اجیبهم بقولکم. ببینید یه نکته اینجا عرض بکنم، دو تا مطلب. اولا این روایت با روایت معاذ ابن مسلم، این روایت نداره که امام علیه السلام هم اینجور رفتار میکرد. تو روایت معاذ ابن مسلم میگه در واقع خود اون راوی، عرض کنم خدمت شما، وقتی این قضیه رو نقل میکنه امام هم میگه منم اینجوری رفتار میکنم. و اینکه چرا امام علیه السلام به این گونه رفتار میکرده، یعنی خب یه عرض کردم یه دو نکته رو با هم دیگه توجه بفرمایید. یه نکته این هست که چرا قول غیر شما رو نقل میکنم، بدون این که قول غیر شما رو نقل میکنم، وقتی مخالفی میاد فتوای غیر، نمیگم هم چی دستا فلانی این مطلب رو گفت، اصلا قول غیر شما رو نقل میکنم به دلیل اینکه میدانم اون طرف این یعنی یک آیه دروغ نیست کسی مطلبی رو نقل کند اظهار خلاف واقع. یا یکی هست، یکی کتمان واقع، این دوتا با هم فرق داره. یه بحث این هست که چرا اظهار من، آیا اینجا اظهار حق دارم اظهار خلاف واقع کنم؟ خب پاسخ مطلب این که این اظهار خلاف واقع نیست اصلا. اون سائل که اومده، اون چیزی رو که سوال کرده، سوالش از این هست که چرا عرض کنم خدمت شما، سوالش این هست که فتوای مرجع تقلید من رو به من جواب بده. خب اون فتوای مرجع تقلید رو داره جواب بده، اصلا خلاف واقع نیست، که انه یک چیز مقدری وجود داره. عرض کنم خدمت شما یک. اما بحث دیگه این هست که چرا کتمان میکنید قول امام علیه السلام رو؟ اون کتمان کرده، خب بله ممکنه کتمان به خاطر تقیه باشه. البته تو این داستان معاذ ابن مسلم در جایی که شخص مشکوک الحاله کتمان نمیکنه قول امام علیه السلام رو. اینی که مدل روایت معاذ ابن مسلم با روایت عبان فرق داره. روایت عبان این است که اصلا قول شما رو من نقل نمی کنم، قول شما رو نقل نمی کنم. اینی اقعد فی المسجد فیجی و ناس و یسالونی، این معلوم نیست مراد این باشه که من می دانم که اینها عرض کنم سنی هستن. حتی در جایی که کن شکم دارم امام علیه السلام بهش میفرمایند که اینجور جواب بده. شاید در واقع اینکه نوعاً سنی بوده، این اماره چیز اماره نوعیه رو امام معتبر دونسته بر سنی بودن طرف، در نتیجه داخل در اون قسم اعرفه بالخلاف لکم میشه. ما علم تو انه من قولهم، یعنی قول ناس، حرفایی که میدان میگه من
قولهم هست اونایی که
قول ما از اون هستش. انه یعنی اون
نه نه اصلا بابا این از همون حرفایی بود که آقای چیز کجاست؟ اون رسول کجا هست؟ یه بار اون رو به شما تحویل بدم عرض کنم خدمت شما. انظر میگه که بحثش این هست، نگران این بوده که آیا حق دارم فتوای مخالفین رو نقل کنم؟ سکوت که نمیتونم بکنم، فتوای شما هم که نمیتونم نقل کنم، روی یه راه بیشتر نمونده اون که فتوای مخالفین رو نقل کنم دیگه. امام علی فهم میگه نقل بکن، اشکال نداره، اشکال نداره. و این شکلی با این به نظر میرسه که اولا روایت معاذ ابن مسلم یک مرتبه از مراتب اظهار حق هست، یعنی در جایی که مشکوک هست قول ائمه رو نقل میکردن، قول ائمه رو متعیناً نقل نمیکرده مگر اینکه بداند طرف شیعه هست و الا به نحوه. اون ابان امره تقریبا اصلا این تو مطلبش نیست و در به فرضم مطلب چنین باشه، اون چیزی که از این مجموعه استفاده میشه این هست که در کتمان قول ائمه تقیه بوده، اما در اظهار قول خلاف واقع، چرا اظهار قول خلاف واقع بکنم؟ اون منشأش چیه؟ در ابان ابن تغلب اولا یه نکتهی در مورد ابان هست، ابان ابن تغلب نمیتونست سکوت کنه یا بگه نمیدونم، چون میدونستم میدونه. ابان خب شخصیت خیلی برجسته بوده، شخصیتی هست که از جهت علمی خیلی میگه ابان ابن تغلب جایگاهش جوری بود وقتی مسجد مدینه میامد کانت اخلیت لهو ساریت النبی و تقوضت الیه الحلق، عبارت نجاشیه، میگه همه حلقه های حدیثی تعطیل میشد، اون ستونی که ستون مسجدی که ستون اصلی بوده در اختیار او گذاشته میشد، همه مسجد میشدن حلقه درسی او میشد. اون شخص اینجوری بوده، خیلی با معاذ ابن مسلم نحوی قابل مقایسه نبوده. معاذ ابن مسلم خب فوقش اینه که ممکن بوده بگه نمیدونم، ولی ابان کسی نبوده بتونه بگه نمیدونم، از این حرفا تو کت افراد نمیرفته که بخواد بگه نمیدونم. اینکه میگه فعل لم اجب هم لم یقبلو منی، قبول نمی کنن که من این مطلب رو بلد نیستم، حتی سکوت هم بکنم میگم نمیدونم، نه باید یه جوری جوابشون بدم. امام علیه السلام میگه که در این شرایطی که هست تو مجبوری جواب بدی. میگم فرق است بین ابان و روایت معاذ ابن مسلم، دوتا با هم دیگه تفاوت داره. اگر همینا مثل هم باشن فوقش این هست که در کتمان قول ائمه تقیه مطرحه، اما در اظهار قول مخالفین اون اظهار میتواند در روایت معاذ که روشن است، اون میتواند به خاطر این باشه که اصلا خلاف واقع نیست، اون کسی که سنی هست قول سنی ها رو سوال کرده. ولو شما کلمه قال مالک رو هم نگید، قال ابو حنیفه رو هم نگید، که نه جواب شما این است که قال ابو حنیفه، این تقدیر در سوال سوال و در جواب وجود داره.
خب
ریشه کراهت
اول
این
بوده
که
خودشون به
عنوان شیعه شناخته نشه،
تغییر
بله بله بله.
مگه تو اون فضا
نمیدونستن که ایشون شیعه است؟ اون نه 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 نمیدونستن، نه نمیدونستن، ولی اگه میدونستن شیعه هست البته میدونست شیعه مراتب داره ها. نه
حضرت میگم میخوام تو اسباب رسه تو دیده بشه.
نه 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 حالا نه نه من توضیح بدم در مورد ابان ابن تغلب توی چیز شرحالش ببینید تو لسان المیزان. ابان ابن تغلب رو میگه ابن حجر تو لسان المیزان داره میگه ما دو جور بدید، میگن چطور ابان ابن تغلب رو شما قبول کردید قولشو امثال اینا، اونجا میگه دو جور بدعت داریم، بدعت کبرا داریم و بدعت صغرا. ابان جزء بدعت صغرا هست، و الا بدعت کبرا نداشته. اصل گرایش تشیعی اوان روشن بوده که با امام صادق مرتبط است و امثال اینا، ولی به قول اینا بدعت کبرا که تبری از شیخین باشه و اون رو میگه نه، اوان این مقدارا رعایت میکرده. خب اگر اوان نمیخواست خودش رو اتصال، یعنی خیلی اتصالش رو با امام صادق علیه السلام، فل جمله اتصالش رو خودش هم اعلام میکرد. اصلا اوان یه جمله‌ای داره میگه که کسی اومد پیش اوان ابن تقلب گفتش که به نظرم کنیش ابا محمده، یا ابا محمد چند از صحابه چه مقدار در لشکر امیرالمومنین در صفین بودن،
یا
ابا سعید ابا سعید یا ابا سعید اخ بخونید شما
کم شهدن همین یه نبی طالب نبی سلام به اصحاب
نبی. بله این ظاهرا اشاره به قضیه فکر میکنم تو جنگ های پیغمبر حضرت امیر هست، جنگ عمدتا جنگ جمل و مهمتر از جمل صفینه، اون چیزی که خیلی این وسط چیز هست جنگ صفینه که خب جنگ طولانی هم بوده. بعد اون میگه که نفهمیدم تو میخوای حقانیت امیرالمومنین رو از کسانی که پیروی کردن از اصحابی که از پیروی کردن بشناسی، ما عرفنا من اصحاب پیغمبر، اونایشون به درد بخورن که با امیرالمومنین چیز شدن،
با عرفنا الا به اتباع.
یا بعد یه عبارتی داره میگه که ما عبارت شیعه شون بخونه عبارت ذیلشو
قال فقال ابوالفدا،
حالا اون بمونه اونه اون رد کن اون یه قضیه یه فوش میده به مخالفین اوان اینجا، حالا اونش اون فوششون بعدا شما خودتون میخونید.
فقال اوان در یا بلبلا
تدری من شیعه میدونی شیعه کیه؟ میگه شیعه کسی است که وقتی مردم از در منقولات از پیغمبر اختلاف کردن اخذو به قول علیه، وقتی مردم در من نقل از امیرالمومنین اختلاف کردن اخذو به قول جعفر ابن محمد، یعنی در اختلافات این عبان این مقدار رسمن چیز میکرده، خودش رو پیرو امام صادق علیه السلام معرفی میکرده، ولی با همه این حرف ها نمیخواسته اینقدر پررنگ شناخته بشه که قضیه نتونه یه سری مسائل رو به اصطلاح لو بده و اینا. بمانم عرض کنم خدمت شما یه بحثی که اینجا عمدتا مطرح هست اون اینه، ما در اخبار علاجیه یکی از مرجحاتی که در اخبار علاجیه معتبر هست موافقت و مخالفت عامه هست. بحث اینه که مراد از این موافقت و مخالفت عامه آیا موافقت و مخالفت با یک فقیه رو هم شامل میشه یا نمیشه. در این که حالا ابتداعا یه نکته رو عرض بکنم، در این که مراد از عامه عموم مردم هست یعنی نه گروه خاصی، این یه نکته رو دیدم عرض کنم خدمت شما، این کتاب این آقای سفری رو دیدم در مورد تقیه نوشته بود، اون بحث در مورد این کرده که مراد از عامه اینجا چی است و امثال اینها، بحثاش از جهت چیز خیلی ضعیف بود، از جهت تتبع خیلی خوبه ولی از جهت تحلیل و اینها اصلا قابل ذکر نبود. اونجا مثلا همینجا میگه الفلام این العامه الفلام جنس، بنابراین الفلام جنس که شد با موافقت با یک عامه و دو عامه هم این الفلام فرق میکنه، عامه اسم بر کل اون مجموعه هست، اسم به اصطلاح فرق داره بین مثلا یه موقع شما میگید البیه، البی الفلامش جنس باشه تک تک بیها اون صدق میکنه. ولی الف لام عامه، خوب الف لام جنس هم باشه، عامه کل این مجموعه رو، اسم بر مجموعه، موافق عامه یعنی این مجموعه. اون وقت اگر کسی غیر از اینها باشه، بعض العامه هست، یعنی رابطه افراد با عامه رابطه بعض و کله، نه رابطه فرد و کلی. بنابراین در این که مراد از عامه کل اون مجموعه است، خب بحث نیست، ولی اون چیزی که مورد کلام هست و مورد بحث باید قرار بدیم اینه. این مجموعه عامه که مورد بحث هست، مجموعه کل عامه یعنی کل مسلمین مراده، یا مسلمون هایی که اون مخاطب باش روبرو هست. عامه ممکنه بگیم اینجا به قرینه که فرض کنید زراره میاد از امام علیه السلام سوال میکنه، این مراد از عامه یعنی اون فتوایی که در شهر شما معروفه. عامه یعنی مردم خودتون، مردم یا کل مسلمان ها، چون هر دو اینها با کلمه عامه تاب تحملش رو داره، به این اعتبار که گاهی اوقات مثلا میگن که شما به خیشاوندان کمک کنید. به خیشاوندان یعنی چی؟ یعنی خیشاوندان خودتون، یعنی اون خیشاوندان خودتون رو میشود تقدیر گرفت به اعتبار اینکه مخاطب یک فرده. اینم کردن میگه خود ما خالف العامه، یعنی عامه‌ای که شما باش معنوس هستید، مرتبط هستید، اینجوری معنا بکنیم. یا اینکه نه، عامه یعنی کل مسلمانان، که در نتیجه اون بحثی رو که ما مطرح میکردیم که آیا یک فقیه خاص میتواند فتواش مدار بر ترجیح باشه، اینجا مطرح میشه که بگیم اگر راوی مثلا از اهل کوفه باشه، مدار ترجیح فتوای عمومی در کوفه است، فتوای عمومی در کوفه است. اگر راوی مثلا کته عرض کنم از اهل مدینه باشه، فتوای دارج در مدینه هست. این احتمال ذاتاً وجود داره. حالا ببینیم از این روایت چجوری استفاده میشه. من یه نکته قبل از اون که حالا حرف مطرح بکنم، اون اینه که مراجعه منصوصه، بله بله، و یکی دوتا نکته اینجا عرض بکنم. اون اینه که بحث ما در مورد به اصطلاح روایت های ما، روایت های زیادی در ترجیح مخالفت عامه و موافقت عامه داریم. از این میان این روایت ها دو تاش از جهت سندی قابل اعتماد هست، یکی روایت عمر ابن حنظله هست، یکی روایت عبدالرحمن ابن ابی عبدالله هست که از رساله قطب‌راوندی نقل شده. به نظر ما این دو تا روایت قابل قبول هست، پذیرش هست. ملاک محور بحث رو این دوتا قرار میدیم. این دوتا یه تفاوتی در مفاد دارن. در روایت عبدالرحمن ابن ابی عبدالله موافقت با اخبار عامه مطرحه، تعبیر این روایت این هست: ان عبدالرحمن ابن ابی عبدالله قال قال الصادق علیه السلام اذا ورد علیکم حدیثان مختلفان فعرضوهما علی کتاب الله فما وافق کتاب الله فخذوه و ما خالف کتاب الله فردوه فان لم تجدوهما فی کتاب الله فعرضوهما علی اخبار العامه فما وافق اخبارهم فذروه و ما خالف اخبارهم فخذوه. اخبار رو اینجا ملاک قرار داده، ولی تو روایت عمر ابن حنظله این هست که میگه فان کان الخبران انکم مشهورین قد رواهم الثقات انکم قال ينذر فما وافق حکم و حکم الکتاب و سنه و خالف العامه اخذ به قلت و جئت فداك وجدنا احد الخبرين موافقا للعامه والاخر مخالفا لها بأي الخبرين يؤخذ قال بما يخالف العامه فان فيه الرشاد قلت و جئت فداك فان وافقهما الخبران جميعا قال ينظر الى ما هم اليه اميل حكامهم و قضاتهم فيترك و يؤخذ بالاخر فان وافقكم که اینجا اول دو تا مرجح داره، یک مرجح وافق العامه هست، یک مرجح حکام و مقضات هم هست و امثال اینا. خب این یک و یکی بحث این که مدار موافقت و مخالفت اخبار عامه هست یا موافقت و مخالفت خود عامه. این رو ملاحظه بفرمایید دیگه. یه روایت دیگه هم اینجا هست، دو تا روایت دیگه هست که اینا رو ملاحظه بفرمایید در این بحث سودمند هست. اون اینه که یکی روایت محمد ابن عبدالله رو، این روایت هایی که میخونم تو جامع الاحادیث جلد یک صفحه 320 روایت های این رساله قطب راوندی رو آورده. اینا یه روایت محمد ابن عبدالله هم هست، از جهت سندی معتبر نیست، من مفصل بحث سندیشو کردم، نمیخوام الان اینجا بحث بکنم، ولی برای فهم اون روایت معتبر روایت محمد ابن عبدالله مفید هست. و همچنین روایت بعدیش، اینا رو ملاحظه بر روایت بعدیش، این دو سه روایتی که اینجا هست اونا رو ملاحظه بفرمایید. اینا چی؟
شاهد باشه
در اینکه
مثلا عامل
درستی
و
اخبار عامل مثلا حالا همون داریم صحبت مطمئن بودیم فردا و ایناش چی چی هست اینا رو اینو فردا انشاءالله صحبت خواهیم کرد. و صلی الله علیه و سیدنا و نبینا محمد و آل محمد.